الرحمن الرحیم. بحث خارج فرقه حضرت آیت الله العظما علوی گرگانی. من بحث خارج فرقه، بحث کتاب الصلات فی صلات المرغبات، روز چهارشنبه 25 بهمن ماه 1391 مطابق با دوم ربیع الثانی 1434.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. در ادامه حدیث فرمایشاتی که حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه به هشام ابن حکم دارند، از جمله می‌فرمایند: یا هشام، اوحی الله تبارک و تعالی الی داوود علیه السلام، یا داوود حذر فانذر اصحابک، ای داوود اصحاب خودت را انذار کن و بترسان، ایشان هشدار بده. یا داوود حذر فانذر اصحابک، از چی اینا را بترسونه، از چی انذار کنه؟ ان حب شهوات، اصحابت رو روشنشان کن در اینکه محبت به شهوات نداشته باشن. فإن المعلقة قلوبهم شهوات الدنيا، قلوبهم محجوبة عني، اونهایی که دلهاشون معلق به شهوات دنیا هستند، اونهایی که قلاده محبت دنیا را به گردن انداختند و شهوت دنیا دارن، اینها دلاشون از من محجوبه. اون دلی که حب به دنیا داره و حب به شهوت داره، دیگه حب به خدا درش پیدا نمیشه. این تعبیر خیلی عجیبه، بسی این دوتا خیلی با هم جمع نمیشه. هم آدم دنیا رو دوست داشته باشه، هم خدا رو دوست داشته باشه. محبت عمده اون داشتن دنیا، سلام علیکم، مذمت در دنیا داری نیست. اونی که محبت داره عبارت از محبته. اون خیلی آدم خیلی هم مثل سلیمان پیغمبر کم نداشت ماشاءالله. اگر بنا بود دنیا برای کسی وفادار باشه و بمانه، همون که فرمایش امیمونی لکان ذالک سلیمان ابن داوود، یادتونه که در خطبه نهج البلاغه است، اگر دنیا بناست برای کسی وفا بکنه و بمونه، از همه سزاوارتر کی بود؟ حضرت سلیمان. راست بگه دیگه، چون دیگه خدا چیزی به سلیمان نداده بود، همه چیز در اختیار سلیمان بوده شد. با این که حضرت سلیمان همه چیز خدا بهش داده بود، اما معذالک اونجور نیست که خدای نخواسته. نه، هم پیغمبر بود، خدا رو داشت. محبت داشتن خیلی بده، همین که این تعبیر اینجا داره. ولی زمان میگه زیلن ناس حب و شهوات، نگاه که قرآن هم رو این مطلب رفته. اون محبت باعث میشه که آدم دین از دستش میره. نوعا اینهای که دینش رو ضعیف میشه از بابی که محبت به دنیا داره، محبت به زن، محبت به اولاد، محبت به مال، محبت به مقام، محبت به جا. این محبت ها باعث میشه که پرده میاد روی امر الهی میگیره. شما اگه کنجکاوی بکنید توی افراد و امثال بنده ها نگاه کنید، همش همینه. اون چی که میاد مانع میشه، یهول و بین المرء و ماهی قلبه، همین مسئله محبت هاست. اینجوری بلیزا اینجا هم میبینیم که حضرت فرموده که ای هشام، اوحی الله تبارک و تعالی الی داوود علیه السلام، یا داوود حذر فانذر این نیست که حالت تأکیدیه هر دو رو پشت سر هم قرار داده و هم یکی بس بود دیگه، یا انذر میگفت یا حذر میگفت، دوتا رو چرا گذاشتی؟ معلومه خیلی مهمه. یا داوود حذر فانذر اصحابک، به ترسان بیمشون بده اصحابتو ان حب به شهوات، ازشون بفهمون که حب به شهوات بعد شهوات شاید هم جمع آورده به اعتبار متعلقش باشه، یعنی همه شهوت ها رو توش آورده، شهوت مال، شهوت جان، شهوت مال، شهوت عز، شهوات طبیعی کرده. فَإِنَّ الْمُعَلِّقَةَ قُلُوبَهُمْ، اونی که باعث میشه که علقه ای در دلها قرار بگیرن شهوات و دنیا، قلوبهم محجوبتون عنی، اینا کسانی هست که دلاشون از من پوشیده شده است. یا هشام ایاک والکبر علی اولیائی، ایاک والکبر علی اولیائی، مبادا به دوستان من خودتو جوری تکبر ببرزی و بزرگی بشموری، خیلی خودتو تعظیم کنی یا که بالاتر از دوستان من بده، نبادا اینجور باشه. یا هشام ایاک والکبر علی اولیائی ولی استطالت به علمک، لا اله الا الله، مبادا برای خاطر علمی که بهت دارن، خود کمالی که بهت دادن، خودتو به طرف برتری و استطال با تای الفدار، اولی تای منقب، دومی تای مؤلف الفدار، دست دار، مبادا خودتو که انهو یک شخصیت بالایی بدونی بر همه بگیارتن به علمی که دادن. یازد تول، تول یعنی کسی که صاحب مقامه، صاحب بالا باشه. می‌فرماید که ول استطالت به علمک، چی میشه حالا اگه کسی خودش این کار بکنه و قول ما به علم خودش بنازد و فلان کند و عظمتی بر این جهت قائل بشه، طوری میشه؟ حضرت می‌فرماید فیمقتک الله، اون موقع است که خدا بهت مقت بکنه، غضب بهت میکنه. فیمقتک الله فلا تنفعک بعد مقتهی دنیاک ولا آخرتک. حضرت میگه مبادا خدا کاری بکنه بهت مقت بکنه، مبادا خدا بهت غضب بکنه. اگر خدا کسی غضب کرد، غضب شده خدا نه دنیا دارد نه آخرت دارد، هیچ کدوم نداره. فیمقت کلا، مبادا خدا بهت مقت بکند، غضب بکند. فلا تنفعک بعد مقته دنیاک ولا آخرت، که دیگه نه دنیا به دردت میخوره نه آخرت به دردت میخوره، مربوط الالله، دنیا نداره آخرت هم نداره. و کن فی دنیا کساکن دارن، و کن فی دنیا کساکن دارن لیست له، در دنیا جون زندگی بکن که خیال کنی خانه از خودت نیست، خیال کن خانه مال تو، واقعش هم نیست دیگه، این حقیقت. حالا تعارف خیال بکن دیگه، ما داریم میگیم واقعا خونه از خود آدم نیست که، کسی که اختیار خودش نداره اختیار خونش هم نداره. الان مگر شما، من شما اختیار خودمون رو داری؟ نه. کی بمانیم، کی زنده باشیم، کی بریم، چی از دست ما نیست، هر چی خدا بخواد. پس ملکیت ما هم نسبت به خونه هم پادر هواست، اونم همیتونه دیگه، حتی خودم و مالک نباشم دیگه ملکیت و تعلقات من به طریق اونو مالک نیستم دیگه، اختیار خودم رو ندارم، اختیار خونه رو داشته باشم، اختیار زندگی داشته، تا سخت آدم باورش بیاد. حضرت می فرماید که ای هشام و کن فی دنیا کسا کنه دارن، در دنیا اونگونه باش که خیال کن ساکن یه خانه هستی که لیست له، این خونه مال اونیست. پس برای چی تو خونه نشستی؟ اگه خونه مال شما نیست چرا نشستی؟ دیگه برای که انما ینتظر الرحیل، لا اله الا الله، انما ینتظر الرحیل، نشستن ما تو خونه معلومه این اتاق انتظاره، نه خانه سکونت، اتاق انتظاره. همچنین که آدم دکتر که میره، قبل از که وارد دکتر بشه آدم تو اتاق انتظار میشونن، میگن اینجا بشین تا نوبتت بشه بری. ما همینطوری تو دنیا این خوراک زندگی میکنیم، اتاق انتظاره که نوبت رفتن ما بشه. باری میبرن کجا؟ میبرن ما رو میبرن جایی که خدمت آقا بریم. یوم یقوم الناس لرب العالمین. قرآن بیان کرده کجا میریم. خدا تو قرآنش میگه یوم یقوم الناس لرب العالمین، روزی که همه میخوام بریم خدمت فروردگار عالم. پس ما همه در اتاق انتظاریم تا بعدا بریم حساب پس بدیم، ببینیم در از این چند سالی که در دنیا بودیم، 60 سال 70 سال، هر کس خدا بهش مرحمت کرده، چه کار کرده، چه کار خوبی کرده، چه کار بدی کرده، تا بیره خدا چه کارش کنه. عمده اینه، واقعا دارال انتظاره. اینجا هم عزت یه فرد همینطوری فرد کن فت دنیا کسا کنه دارن لیست لهو انما ینتظر الرحیل، منتظر رحلت هست و رفتن، کوش کردن انسان. در اینجا آدم باشه نمیداره. اگر اصحاب اولیاء خدا در دنیا بیان میمونن، حساب ماندنشون در دنیا به همه صورته، بنای ماندن ندارن. شخصیت هایی که بودن در حضرات ائمه علیهم السلام، کنار امام ها بودن، خب اینا چه مقام پیدا کردن، چقدر مقام بگردن، تمین افراد مثل من شما بودن، اما رشد و کمال و علم و فهم و درک و گوش دادن فرمایش ها رسیدن به اونجایی که رسیدن. سلمان مگه کی بود؟ همین ایرانی بود، بل خود ما بود. خب چرا باید اینقدر مقامش بالا بره که مدر اعتراض قرار گرفت؟ بعضی از حضرات ائمه گفتن، بعضی از دوستانشون اعتراض کردن، چرا شما از سلمان احترام میذارید؟ تعجبه، شما خیلی سلمانید. حتی پیغمبر خدا آمدن گفتن سلمان شما خیلی احترام میذارید. چطور؟ چرا اینقدر احترام میذارید؟ و امیر المومنی علیه السلام وقتی که اسم سلمان میبره در سخنانشون، وقتی تا به سلمان میرسه میگه بخن بخن لسلمان، بخن بخن لسلمان. ببین تو تبیر امیمونینا، باریکالله به سلمان، بخن بخن لسلمان. بعد حضرت میگه مالکم، کدوم یکی از شما چی؟ لقمان الحکیم علمون، کدوماتون دارید؟ ایشون لقب لقمان حکیم بهش دادید. امیرمونین به حضرت سلمان لقب لقمان حکیم بشنده. کدوماتون مثل سلمان که لقمان حکیم باید کی هست؟ کدوماتون حکم داری که علم من الاول والآخر، علم من الاول والآخر، علم اول و آخر خدا به اون مرحمت. خیلی حرفه، خیلی ولوشه که سلمان خیلی ولوش بالا رد. در روایت ابی وسیل از امام صادق علیه السلام سوال کرد سلمان چگونه مقامی داره؟ در وصف حضرت صادق فرمود سلمان فانه محدث. تکان خورد. سلمان کسی بود فرشته با او صحبت میکرد، فرشته با سلمان صحبت میکرد. وقت بعضی از علما این روایت دیدن سختشون آمده قبول کنن، این سلمان این محدث باشه. بعد داره به گفتن که شاید منظور اینه که محدثون به حدیث الامام. بعضی علما گفتن که شاید منظور اینه، یعنی سلمان رو امام برای اگه باشه که تنها سلمان نیست، خیلی یاره امام برای شو حدیث میگرد، این چه امتیازی شد؟ حضرت میخواد نه، القاه و فی ازانه القا میکرد در گوشش کی؟ ملکون من ملائکه. خب این نشان میده که لیاقت داشته، مقام داشته، این مقامش رو زیاد بوده. خب کدومت روی که حالا برای غیرتون هست؟ آیا دارید؟ و در فرمایش امام زین العابدین وقتی میرسد سلام الله علیه به سلمان، اون حدیث معروفی که تو خودتونم معروفه که لو علم ابازر ما فی قلب سلمان و فی بطن سلمان، روایت دو جور نقل شده، لقتله یا لکفره، اون رو تعبیر میکنه اینا. و حضرت سجاد سلام الله علیه میفرماید لکان سلمان من العلماء، حضرت میگه سلمان از علما بوده. بعد لما سارا من العلما آیو گوش بدید، وقتی حضرت سوال میده سلمان چه کاره، میگه سلمان من العلما. بعد اولش قبل از این مطلب میاد میگه العلم العلماء صعب مستصعب لا يحتمل و الا ملک مقرر و نبی مرسل او عبد امتحان الله قلب او. اینا رو میگه امام سجاد، این روایت مال امام سجاد تو محجت البیضاست، آیه میخواد برن ببینه جلد پنجم محجت، همه اینا رو میگه. علم العلماء صعب مستصعب، سخت سنگینه، هر کس نمیتونه بفهمه. لا يحتمل الا ملك مقرب او نبي مرسل او عبد امتحان الله قلب. بعد میگه لما صار سلمان من العلماء، خود حضرت چرا سلمان از علما شد؟ فرمود لان نسبته بل العلماء لانهم ران كانت منا اهل البيت. بعد نگاه کنید حضرت فرمود علت این که از علما شد چون جزء از ما اهل بیت، جز ما اهل بیت، امرئیس که از امر اهل بیت ماست، چون شرینه رو سلمین از علما. اینجا برگو آقای فیض کاشانی آیه ملاحظه کنند تو محجه، کتاب خوبیه. برگو فیض رحمت الله علیه وقتی این روایت رو نقل میکنه، این روایت رو میکنه که مرتبه زیرش میرسد که این که فرمودن سلمان من لا اهل بیت یعنی کان من اهل توحید و المعرفه و الکمال، لا من اهل البيت من جهت النسوان والاولاد. اهل البيت میگه من نا اهل البيت، نه منظور اهل البيت در باز در بچه و اینا، نه من نا اهل البيت از بابی که اهل معرفه بود، اهل کمال بود، اهل توحید بود. خدا کسی را که بی جهت که مقام نمیده که. خب حالا من چه سرتون درد بودم روی این پای مطلب بردم، برای که بینم آدمیزاد معمولی حتی معصوم هم نباشی، مثلا یه آدم پدر مادر معمولی هم داشته باشه، وقتی بخواد ترقی بکنه در ماه این او تا اینجا میرسه. ببینید خدا تا به کجا حضرت ها رسید که ما دیگه از سلمان بالاتر نداریم. حالا بله بعضی ها در تعبیرات من برشون کم لطفی میکنن، یه تعبیراتی میکنن که شخصیت سلمان پایین میارن، چون امیرمومنین بهشون میگه بحر لا ینزه، دریای بی پایانی. وقت بعضی از آقای منبرا من نشسته بودم پا منبر، دیدم تعبیراتی میکردن که فلانی فلانی مثلا از سلمان هم بالاتره. گفتم لا اله الا الله، یه حرف چرا شما مطالعه نمی کنید؟ ما داریم دیگه کسی پای سلمان داریم، خیلی بالاست. سلمان پای دهم از ایمانه، شوخی نیست، خیلی مقامش بالاست. خب بکسه بیشتر بوده، چرا سلمان به این مقام رسید؟ برایش برای که شهوت‌های دنیا رو همه رو گذاشت کنار، یک پا رو گذاشت روش و پلید اون طرف گفت قد الفقت و بسم الله یا رسول تمام که برشد تو ما دنیا رو گذاشت زیر پاش، پلید اون طرف و همه رو در راه خدا دادن. احسن سلمان باری کنداری پیدر امتحان نوره عالی گرفت. هر که دارای همچین مقامی باشه، حالا تو لباس ما اینا، البته این مقام رو که نمیتونیم بگیریم، ولی در مراتب ایمانتون دیگه، حالا هر کسی علا حسب ایمانه. خوشا به حال هر یک از شما عزیزانی که مدارج ایمان رو بیشتر طی بکنید، بالاتر برید. چه میدونیم امروز تو دنیا سرپوشیده است، فردا که پرده رو بردارن هیچ کس معلوم نمیشه که بنده کجا باشم شما کجا، خداییش اینه رو دروسی نداریم از هم، معلوم نیست بنده جلو باشه، نه بس که دل داره، اخلاص داره، من کجا باشم شما کجا باشی، شما کجا هستی. این دستباه یحمد القوم و سرا، الان معلوم نمیشه صبح که شد صبح قیامت، صبح بعد از موت، حالا بیاشو معلوم میشه آو کیا جلوتر بعد با حضرت فلانی مشاله از من جلوه که با اولی که بابا فلان کسی نگاه کن باشی. ایمان تو کار به ظاهرتون نداره دا. ظاهر نمیشه باکن. خدا انشاءالله حق محمد و آلش عاقبت های همه ما رو خط به خیر بگردونه ان شاء الله. پایان عرضم و صلوات بر محمد و آل قرآن. مختصری وقتتون رو بگیرم برای درس و مزاحمت رو کم کنم. بعد از این که مسئله روشن شد درباره صلات استسقا بیان شد، حالا می‌پردازیم به این قسمت که در روایتی داشتیم، اگه حیاتون باشه، روایتی که مال هشام ابن حکم بود، همین هشام که اسمش الان برده، در این روایت هشام ابن حکم اونجا داشت که در نماز استسقا گفت سألتو عن صلاة الاستسقا فقال مثل صلاة الایده، حضرت فرمود مثل نماز ایده. در وسط روایت هم باز در اومد گفت و یصلی مثل صلاة الایده رکعتین. در دو جای روایت تعبیر به مماثلت شده که نماز استسقا مثل نماز ایده. خب این مماثلت نماز استسقا مثل نماز ایده در چیشی مثل اینه؟ جهت اون که مماثلت رو بیان شده کیفیت که جز اعضای داخله 100% میگیره، همطوری که خودشون هم بیان کردن مثل رکعتین بودن. نماز ایده دو رکعته، نماز استسقا دو رکعته، قرائت همون قرائتی که نماز عید داره، اینم نماز داره. و همچنین تکبیرات همون تکبیراتی که نماز عید داره، اینجا 7 تا رکعت اول، 5 تا رکعت دوم، این همون نماز عیده، اونم میگیره. ول قنوتات، قنوت را میگیره، این قنوتایی که اینجا داره مثل همونجا فرق، چون بر هر تکبیری یک قنوت آورده میشه، پس همون قنوت اینجا داریم 6 تا قنوت داریم، اونم 5 تا قنوت مثل همه فرق نمی کنه. بلکه در ذخیره مرحوم ابن حمزه نقل کرده الاجماع علی، که مماثلت اینا رو میگیره، قرائت و عدد رکعات و تکبیرات و قنوتات و اینا رو اجماع نقل کرده که منظور از مماثلت اینها رو همه رو میگیره. خب پس با نماز عید چه فرق میکنه؟ همون نماز عید رو بیاریم دیگه، همه چیزش مثل بوده. میگه بله همه چیزش مثل نماز عیده، ولی در دعا فرق میکنه، در دعاش فرق میکنه. چطور؟ عبارت متن محقق الان میخوام بخونم، بیان همین نکته است. چون محقق در عبارت متنی که اول شروع مربوده و کیفیتها مثل کیفیت صلات العید، این قبلا خوانده بودی نوشتید، و کیفیتها مثل کیفیت صلات العید، این اول داره. بعد پشترش امروز دنبال مت میفرماید که غیر انهو یجعل مواضع القنوت فی العید، غیر که تفاوت داره اینه، قرار بده مواضعی که در قنوت عید داشتیم، جایگاهی که در قنوت عید داریم، قرار بده یجعل مواضع القنوت فی العید. چیچی یجعل مواضعش رو؟ استعطاف الله سبحانه، استعطاف با تای مؤلف دستدار، اولی تای دو نقطه، استعطاف الله سبحانه، از خدا بخواد محبتشو عطوفت خدا رو بخواد، و سؤالهی الرحمه، و از خدا بخواد خدا رحمت بکنه. به چی رحمت کنه؟ تفاوتش اینه، به ارسال الغیث، از خدا بخواد که خدا رحمتش را به وسیله باران رحمت کنه. چون در نماز عید دیگه باران نمیخوایم که، اونجا میگیم خدایا ما رو مورد غفران قرار بده، رضوان قرار بده، مورد عنایت، اما اینجا از خدا بخواد رحمتش که باران باشه، به ارسال الغیب. بعد مرحوم مصنف که محقق باشه میگه و یتخیر من الادعیه ما تیسر الله، فرمودن به این که دعا چی بخونن؟ اما هر چی دلت بخواد بخون، دعا هر چی دلت بخواد، هر چی میسورته. و یتخیر من الادعیه ما تیسر له، و الا اگر نه دلت نمیخواد، حالا هر چی خودت میخوای بری دنبال ائمه بری، و الا فلیقل ما نقل فی اخبار اهل البیت علیهم السلام، و الا فلیقل ما نقل فی اخبار، اگر از خودت نمیخوای چیزی بذاری، برو دنبال این که اخبار اهل بیت ببینی که این دعاهای چی بخونیم در اینجا داشته باشیم. خب حالا ببینیم آیا درباره نماز استسقا از اهل بیت یه دعای خاصی وارد شده، دعایی هم دعای من رو صاحب جواب میگه دعای ندیدیم، ما خطبه خاصی رو ما ندیدیم در نماز استسقا، از ائمه ما چیزی پیدا نکردیم که دعای خاصی بیان شده باشه. خب پس چیه مرحوم مصنف اینجور گفته؟ دگر نمیخواد بیاره شده بشخواده فن در عبارت بیاره به الله. صاحب جواب رو که من چیزی پیدا نکردم تو کلمات روایات اهل بیت یه خطبه خاصی را داشته باشی، برای این جهت نداریم. ما از رو بریم در خطبه شد، حالا منظور خطبه اجوری نیست، همون دعاهایی که اشاره شد ایاتون باشه براتون خوندن، پیغمبر خدا خون چند تا از این دعا روایات رو ما خوندن براتون، دعاهایی که پیغمبر کرده بود وقتی آب خوشحالی بود حضرت قول منبر رو دعا کرده، دعا بود همونه دیگه. حالا خطبه که خطبه خاص لازم نیست، همون دعاهاییست که میگه خدای بر ما باران رحمت بفرست، باران الهی بیاد، زمین ها سیراب بشه، چه بشه چه بشه، دعا مفصل بود براتون خوندن. منظور اینه که اگر بناس خونده بشه همون هاست، ولی دعای مخصوص که امام بگه این فقط برای نماز استسقا ما دیگه اونجوری نداریم. حالا اگر چرا خواستیم این دعا رو بیاریم در نماز استسقا میخواییم دعا بکنیم، راه افضلیت شیه چی رو بکنیم که بهترش بیاریم؟ گفتن راه افضلش همون نماز ایده، همون صلات ایده بیارن، اون تا وقتی میخواد دعا بکنه موازی که مربوط به بارانه اونا رو عوض بکنه، طلب رحمت بکنه، از خدا بخواد، رئیس و باران بخواد، خدای نهرهای ما پر از آب کن، زمینای ما رو با آب سیراب کن، خدای زمین ما رو سبز کن، امثال این چیزا. اگر احسن از این میخوای باز در دعا گفته بشه، اول استغفار کنی. آدم که بخواد شروع کنه برای دعا خوندن و خطبه، استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، آدم بگه، مردم با آدم بگن، استغفار کنه، توبه کنه، بعد از استغفار درود بر پیغمبر و اهل آلش بفرسته. اول کار بخواد شروع کنه درود بر پیغمبر، بلکه و ثناء علی، یک تعریفی از خدا بکنه، خدای تو کی هستی، چی کی هستی تو، کم که در دعاهایی که متفاوت در باره خدا داریم، کسی یا من بالمنظر الاعلا یا بالافق المبین، اینا دعاهایی که به عنوان ثناء پروردگار تعالی، یا من یهول و بین المرء و قلبه، یا من لیس کمثله شیء، اینا که دیدی از دعای اول داره، ای خدای که چنینی چنینی، اینا رو ثنا بکنه انسان، یا اماد من لا اماد له، یا سند من لا سند له، یا ذخیرت من، اینا رو اول هی آدم بگه. این مثل این است که بنده الان میاد خدمت شما، از امام پرسیدن چرا اینا رو اول بگیم، حضرت او خب شما وقتی هم دیگر میبینی به خدمت هم دیگه میرسید، بیان یه وقتی میگه آی فلانی فلان، میگه آه سلام علیکم، احوال شما چطوره، حال شما خوبه، قاعده اینه دیگه. اگه یه حرف اینجوری بزنه میگه با مرد حسابی سلامت کو، سلام کن، قبول فسی کن. حضرت میفرماید خدا هم همین جل و علا، آدم میخواد با خدا صحبت کنه، خدای من چی میخوام چی میخوام، اول احترام کن، تحیت خدا رو بیار، ای خدایی که تو کی هستی کی هستی کی هستی چی هستی چی هستی، حالا که تعریفش کردی خدایی خب برده این وقت بس دیگه، چی میخوایی، اینقدر تعریف کردی چی میخوایی، حاجت رو اینه. حضرت میفرماید اول ثناء بر خدا بگید، فلیحمد الله و یثنی علیه، ثناء بر خدا بکند، حمد خدا رو بکند، تعریف خدا رو بکند، بعد از حمد خدا درود بر محمد و آل محمد بفرستد. بعد از اینکه درود پیغمبر بفرستاد حاجت تو بخواه، مطلبتو بخواد، بعد از اینکه حاجت هم خاصی تمام شد دوباره درود بر پیغمبر فرست و یخته و بها یبتدای به سلات علن نبی و یختم دو پایان هم با درود بر پیغمبر. خب یه چرا دیگه اول که بر فرستاد هم بگه، میگه نه علتش اینه چون خداوند تبارک و تعالی این صلواتت رو خدا قبول میکنه، خدا درود بر پیغمبر خدا قبول میکنه. و اگر اینجور شد اول و آخر که خدا قبول کرد، وسط را هم قبول میکنه. یا به تعبیر امیر المومنی، این اول تعبیری برای تو بخونم، اول تعبیری هم جالبه که مضمونش، البته من قریب به مضمونش آوردم، خود روایت رو خاصی در وسائل، جلد چهارم وسائل شیعه، یادتون نره اونجا ببینید. روایت در جلد چهارم وسائل شیعه در باب 36 از ابواب دعا حدیث 18 مفصل روایت اونجا هست، ولی مضمون روایت بینه ان علی بن علیه السلام قریب به این مضمون: اذا سألتم الله حاجتن، هر کار از خدا حاجت خواستید، فصلوا علی النبی، اول درود بر پیغمبر برسید. چرا؟ فان الله تعالی اذا سئل عن حاجتین، از خدا وقتی سوال تو حاجت بشه، یکی حاجت خودت، یکی حاجت درود بر پیغمبر، فرموده ان الله اذا سئل عن حاجتین استحیا ان یقضی احداهما دون الاخرى، خدا خجالت میکشه یه حاجتو بده یه حاجت نده. بس حاجت درود بر پیغمبره که خدا میده، از اثر او حاجت شما را هم خدا. این در یه واسطه دوای دیگه داره، اگر خدا اول و آخر وسط قبول کرد، دیگه وسط رو هم خدا میپذیره. انشاءالله داریم خدا حاجات همه ما رو مورد قبول خودش قرار بده. و صلی الله علی محمد و آله. اللهم صل علی